ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. من جالی اکبری هستم، امیدوارم تا پایان برنامه با ما بمانید. اینجا در هشت صبح رادیو اقتصاد سراغ تحلیل مهمترین موضوعات اقتصادی میریم و اونها رو مورد واکاوی و بررسی قرار میدیم. پیشنهادها، تجربه ها و نظرهای شما همیشه به ما کمک کرده تا موضوعاتی که مورد دقت و نظر شماست مورد پیگیری و در دستور کار برنامه قرار بدیم. بنابراین دیدگاه های خودتون رو لطفاً حتماً با ما در میون بگذارید. سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. اما موضوعی که امروز در هشت صبح به اون میپردازیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. دفاع مقدس 12 روزه یک میدان مواجهه تمام عیار در عرصه‌های مختلف نظامی، رسانه‌ای، سایبری و امدادی بود. در طی این دوره فضای سایبری کشور شاهد گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری از داخل و خارج کشور بود که زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار داد. این حملات با هدف ایجاد اختلال در خدمات عمومی و قطع شبکه‌های ارتباطی طراحی شده بودند. البته در دفاع مقدس 12 روزه در امنیت سایبری شبکه سوخت کشور اختلالی ایجاد نشد. هرچند به دلیل افزایش سفرهای مردم در روزهای نخست شاهد صف در پمپ بنزین‌ها و محدودیت در عرضه بودیم، اما امنیت شبکه سایبری سوخت مختل نشد. البته فراموش نکنیم یک بار در سال 1400 سامانه سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گرفت و دشمن از ضعف‌ها و آسیب‌پذیری سیستم در اون دوره استفاده کرد و سامانه سوخت کشور مختل شد. اما در این دوره دفاع مقدس 12 روزه کلیه حملات سایبری به شبکه سوخت کشور دفع شد و یا اساساً با تجربه سال 1400 شبکه به گونه ای امن شده بود که امکان اختلال در اون برای دشمن فراهم نشد. در تیر ماه 1404 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد دشمن پس از شکست در فضای سایبری و جنگ روانی به حمله نظامی علیه شبکه تامین و توزیع سوخت روی آورد و انبارهای نفت شهران و شهرری را هدف حمله قرار داد، که خود این موضوع بیانگر حملات نافرجام سایبری دشمن به شبکه سوخت کشور و این نکته که پایداری و امنیت شبکه سوخت در دفاع مقدس 12 روزه محقق شد. اما موضوع در خصوص شبکه بانکی کشور متفاوته. هرچند سیستم بانکی کشور بر موضوع تحول دیجیتال تمرکز داره، اما از این فناوری عمدتاً برای تسهیل عملیات بانکی استفاده کرده و ایمنی شبکه بانکی در دفاع مقدس 12 روزه در خصوص دو بانک در کشور با اختلال مواجه شد. در نخستین روزهای جنگ ضربه سایبری به یکی از بانک‌های کشور که از مهمترین نهادهای اقتصادی وارد شد. این بانک بازوی اجرایی کشور در پرداخت حقوق نیروهای مسلح، بازنشستگان و تأمین پروژه‌های زیربناییه و نقش مهم و کلیدی در توزیع یارانه نان و آرد ایفا می‌کنه. با این حمله انتقال وجه و پرداخت حقوق متوقف شد و این اختلال به زنجیره تأمین کالاهای اساسی هم سرایت کرد. هرچند موضوع در خصوص بانک دوم به این اندازه جدی نبود، اما در مجموع مهاجمان توانستند از طریق درگاه‌های سروری که به اشتباه به شبکه جهانی متصل بودند به زیرساخت بانک‌ها نفوذ کنند. هرچند عملکرد زیرساخت‌های کشور در دفاع مقدس 12 روزه تاب‌آوری نسبی داشتند، اما ضعف‌هایی هم آشکار شد که نیازمند اقدامات فوری و دقیق برای ارتقای امنیت سایبری شبکه هاست. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
هموطنان عزیزم، موضوع امروز مشخص شد. در چند سال اخیر حملات سایبری به عنوان یک روش مؤثر و کم هزینه برای ایجاد اختلال و فشار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتن. در دفاع 12 روزه اخیر مشاهده شد که هدفگیری زیرساخت‌های حیاتی به ویژه سامانه‌های سوخت رسانی و نظام پرداخت میتونه ظرف مدت کوتاهی دسترسی مردم به خدمات پایه‌ای رو مختل کنه، صف و آشفتگی بپا کنه و بیش از هر چیز اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه رو هدف قرار بده. در این باره خب البته سوالاتی شکل میگیره که آیا سامانه‌های سوخت و شبکه بانکی کشور به اندازه کافی تاب‌آور و ایمنن؟ چه نقاط ضعف فنی و سازمانی وجود داره؟ و مشخصا در شرایط اختلال چه پروتکل‌های پشتیبان و اطلاع رسانی باید اجرا بشه تا از تشدید حراس عمومی جلوگیری بشه و در نهایت اینکه چه اقداماتی در سطح فنی، مدیریتی و اطلاع رسانی لازمه تا هم خدمات حیاتی حفظ بشه و هم مردم احساس امنیت و اطمینان کنه؟ اینا همه محورها و موضوعاتیه که راجع بهش با حضور کارشناسان عزیزمون صحبت خواهیم کرد و شما هم اگه تجربه ای دارید، نقطه نظری دارید، حتما با ما در ارتباط باشید. 30,36,37 و 22,65,25,25 در اختیارتونه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خب بریم سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه. سکا خانم رضایی، کارشناس حوزه امنیت بانکی با ما هستن. خانم رضایی جان سلام.
سلام، وقت شما بخیر و با سلام و احترام به تمام شنونده های عزیز. ممنون از مبحث مهمی که در نظر گرفتید.
خواهش میکنم، متشکرم ازتون. خانم رضایی، ما سوالات و حالا محورهایی رو با شنوندگانمون هم در میون گذاشتیم. سوالات متعددی مطرح میشه، اینکه سامانه‌های به حال مختلف در شبکه بانکی کشور آیا به اندازه کافی تاب‌آور و ایمن هستند؟ چه نقاط ضعف فنی و سازمانی وجود داره و اساساً ما الان کجای کار ایستادیم؟
همونطور که داشتید صحبت قبلیتون عنوان میشد، در هر کشوری پایداری اقتصادی مهمترین مقوله مورد بحث در سطح کلان جامعه و در سطوح کلان برنامه ریزی های انجام میشه. تو این ستون فقرات این پیکره ما شبکه های بانکی رو داریم که با خدمات عمومی جامعه از جمله حمل و نقل، توزیع سوخت، پرداخت های روزمره و مهمترین گزینه امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی مردم گره خورده. در جنگ 12 روزه هم تمام تلاش دشمن در این بود که در چند زنجیره حیاتی اختلال ایجاد کنه. همزمان اختلالی که در شبکه بانکی ما ایجاد شد، توقف در پرداخت ها رو داشتیم، عدم ارائه خدمات سوختگیری، اختلالی که در حمل و نقل عمومی با این اختلال به وجود اومد و در واقع بی‌ثباتی روانی و اون عدم اعتماد مردم شکل گرفت. از جمله تهدیدات اصلی که تو شبکه‌های بانکی میتونیم داشته باشیم، نفوذ و همین سامانه‌های پرداخت و یا سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین. در حمله اخیر دقیقاً این سوء استفاده از این آسیب‌پذیری به شهود مشاهده شد. نگاه ما نباید صرف امنیت اطلاعات و ایجادش باشه، بلکه بحث مهم تاب‌آوری و تداوم خدمات هستش. لازمه در صورتی که بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور از دست میره، ما از قبل برنامه‌هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم خدمات حداقلی رو تو شبکه‌های بانکی ارائه بدیم.
یه نکته وجود داره.
پیشنهادی؟
بله خانم رضایی جان، یه نکته وجود داره. حالا محورها رو مختلف مطرح کردیم که شنوندگان عزیزمون هم در واقع در جریان باشن. اینکه حالا ما چه پروتکل‌های پشتیبانی داریم، درسته، اینکه زیرساخت‌های ما چقدر باید به لحاظ فنی قوی باشه که ما در حملات اینچنینی بتونیم تاب‌آوری خوبی رو از شبکه بانکی کشور داشته باشیم، مشخصا باید اتفاق بیفته. ولی یک نکته مهم وجود داره و اون هم اطلاع رسانیه که در این لحظات باید اتفاق بیفته، و اگر بهتر بگم اینکه ما چه آموزش‌هایی رو باید به مردم بدیم برای اینکه این آمادگی رو داشته باشن، چون اون حالا وحشت عمومی
در تاب‌آوری و تداوم خدمات این هستش که ما مانورهایی از قبل در شرایط بحران پیش بینی کنیم، سناریوهایی رو پیش بینی کنیم و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مردم در این حوزه می گنجه. یعنی اگر مانوری در شرایط بحران دیده بشه و سناریوهای اختلال رو ما از قبل بتونیم پیش بینی بکنیم، میتونیم اطلاع رسانی ها رو زیر ساختش رو فراهم بکنیم اگر با پیامک این اطلاع رسانی انجام میشه، و اینکه ما بتونیم تجهیز هم داشته باشیم. یعنی اگر برای این اطلاع رسانی و یا تجهیز مراکز پشتیبان و یا بحران زیر ساخت هایی رو فراهم بکنیم، حتما این پیکره و این اکوسیستمی که خدمات عمومی رو با عملیات بانکی به هم پیوسته داشته میتونه انجام بشه.
این مؤثره دیگه، درسته؟
بله بله، اطلاع رسانی و آگاهی رسانی. ببینید انجام مانور قبل از این، ما الان پروژه هایی هستش در سطح کلان در کشور دارن اجرا میشه که بحث تاب‌آوری سایبری، بحث سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در تمام رده ها در سطوح جامعه در حال پیاده سازی هست مطابق با استانداردهای جهانی، و یک بخش اون همون آموزش و آگاهی رسانی هستش. یعنی همون اطلاع رسانی عمومی هم میتونه در همون حوزه زیر ساختش فراهم بشه.
بعد ما برای استانداردهای امنیت سایبری توی بانک‌های کشورمون باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ نقاط ضعفمون و نقاط قوتمون توی این جنگ 12 روزه شناسایی شد؟
خدا رو شکر بحث امنیت اطلاعات سال هاست که در تمام سطوح کشور با پیاده سازی استانداردها، حوزه های عمومی، حوزه های تخصصی، بحث نظامی، با استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، امنیت اطلاعات رو در حال پیاده سازی داریم. اما بحث تداوم کسب و کار هم باز هم با استانداردهای جهانی در حال پیاده سازی هستش در تمام حوزه ها. تا اونجایی که من اطلاع دارم هم خدمات عمومی هم خدمات نظامیمون در حال پیاده سازی این استانداردها هستن.
بسیار عالی. همراهی و همدلی مردم چطور میتونه به شما کمک کنه؟
شاید ما اطلاع رسانیمون هنوز تو این حوزه، اگر انشاءالله از مراجع ذی‌صلاح بیشتر پیگیری بشه، با یه اطلاع رسانی عمومی مردم در جریان فعالیت های انجام شده قرار بگیرن و یه آموزش هایی هم ببینن که اگر شرایطی شبیه جنگ 12 روز پیش اومد از قبلش یه تمرینی داشته باشیم برای خودمون.
این خیلی میتونه مؤثر باشه.
انجام بشه.
درسته، این خیلی میتونه مؤثر باشه. بله. چون ما یه بحث امنیت روانی داریم و یه بحث سرمایه اجتماعی داریم که در پرتو اون اعتماد ایجاد میشه و حالا اون تشویشی که وجود داره اگر با آموزش، با همدلی و با آگاهی افزایی برای مردم همراه بشه، طبیعتاً تب اون در واقع تشویش رو میتونه در سطح جامعه کمتر کنه و با آرامش وقتی کارها پیش بره طبیعتا ما بیشتر و نزدیکتر به مقصود خواهیم بود. متشکرم ازتون خانم رضایی، کارشناس حوزه امنیت بانکی.
تشکر از شما.
خدافظی میکنم. متشکرم از شما. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. بریم سراغ همکار گزارشگرمون لیلا علاقمند.
آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی،
تجربه جنگ تحمیلی 12 روزه در دو زنجیره حیاتی کشور، شبکه سوخت و شبکه بانکی، زیرساختایی که ما هر روز بهشون وابستیم، دو حلقه‌ای که اگر یکیشون ضربه بخوره زندگی مردم ظرف چند دقیقه شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. و اما نگرانی‌ها و تجربه مردم در خصوص بحران پیش اومده.
اون روز که کارتخانه که همه قطع بود، خان
اختلال داشتیم. چرا؟ می‌خواستن کارت بکشن، سیستم قطع بود، انجام نمی‌شد. مشتری میگه با موبایل برات بریزم، اینجور کارا دیگه.
تلفنی هم پرداخت میتونستیم بکنید یا نه؟
نه، چون جواب نمیداد. پول نقد نبود. شرایط خیلی پیچیده شده بود دیگه.
هر چه اون روز بگیم کم گفتیم دیگه. نه تجربه شو داشتیم نه چیزی. روزای سختی بود دیگه.
آقا سامانه قطعه، پول نقدی پرداخت کن. نداری بیا برو صف خالی کن، بذار بقیه بیان بزن.
سامانه بانکی ها قطع بود، پول نقد نبود.
پمپ بنزین سامانش قطع بود، ما میخواستیم که بنزین بزنیم، صفای طولانی بعد همینجوری توی صفای میسادیم تا این سامانه عمل بکنه بنزین بزنیم. نمیدونستیم که پول نقد چجوری بگیریم از بانک.
دو ساعت تو صف پمپ بنزین بودم، آخر بنزینم بهم نرسید. کارت رو قبول نمیکنن، مردم مشکل پیدا کردن، نقدی بگیرن نقدی بدن.
پول نداشتی نمیدادن بنزین. که واسه بنز صفایسی کارتون کار نمیکرد. بعد پول نقدم گذاشت، اصلا قبلا میاد اعلام میکرد آقا پول نقد داری؟ آخه میگفتی آره، میگفت آقا تو صفای نن که آقا برو سلام. دست کارتون کار نمیکنه. این دو مصیبت هم داشتیم.
حستون چی بود که اون موقع قطع شد؟
خیلی ناراحت بودیم، مخصوصا خانومم خیلی ناراحت بود. میگفت همه این مدتی که با هم دیگه زحمت کشیدیم یه اندوخت درست کردیم، احتمال اینکه دست نیاریم خیلی زیاد.
بالاخره تو این شرایط آدم دلهوره داره دیگه. نمیدونم پولمو میتونم از تو بانک در بیارم، نمیتونم در بیارم.
کل دوره ندارم تو بود. من یکی به مشکل خورده بودم. مگه میشه حالا آدم بد بشه؟ حالا آدم واقعا بد میشه دیگه.
شما باشین حس خوبه؟
خب آدم تو کارتش پول باشه، اون کارت نکشه حالا آدم بد میشه دیگه.
دخترم یه دقیقه بیا،
من بله بفهم.
این همه که سوال میکنی میتونی جواب سوال منو بدی؟ من شنیدم چی میگفتی.
بله بفهم.
یکی از اون آدمایی ام که کارت داشتم هک شده بود، بعد اومدم جنس بخرم دیدم هک شده. خدایا من که تو جیبم پول نیست، من چیکار کنم؟ از کجا پول بیارم؟ چرا دولت تو فکر این نبود که مردم کارت دارن پولشون تو بانکه؟ چه برنامه پیدا نکرده که مردم چجوری میخوان استفاده کنن؟ یه سامانه باید جایگزین میکردن که واسه این کار مردم لنگ نشن. میدونیم اون موقع چه حالی رو داشتیم ما، چه روزی داشتیم ما، چه اعصاب خردکنی داشتیم ما، با این اعصاب خردکنی که هیچ پولم نداشتیم.
واقعا پاسخی برای سوالات این پدر بازنشسته داریم. آیا نباید در زمان بحران امنیت شبکه سوخت و سامانه‌های پرداخت و روش‌های جایگزینی وجود داشته باشه؟ امروز در برنامه 8 صبح دو زنجیره حیاتی شبکه سوخت و شبکه بانکی در تجربه جنگ تحمیلی 12 روزه رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. بریم سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون، جناب آقای احمد مرادی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس و نماینده بندرعباس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی سلام.
بنده عرض سلام، ادب و احترام دارم و در خدمت جناب عالی و مردم خوبم هستم.
خواهش میکنم. موضوع مهم حملات سایبری که اتفاق افتاد و تجربه های ارزنده‌ای که ما در دفاع 12 روزه در کشورمون داشتیم در مقابله با این حملات سایبری به بخش مهمی از زنجیره توزیع و سوخت کشور چه بررسی هایی شد؟ چقدر نقاط ضعف و نقاط قوت در واقع در این جنگ 12 روزه بررسی شد و مجلس به عنوان یک بازوی توانمند تصمیم گیری و نظارت در این حوزه چه تمهیداتی رو اندیشیده؟
خب خدمت جناب عالی عرض بکنم که حالا سوال بسیار خوبی اشاره کردید. میخوام عرض بکنم که در جنگ 12 روزه اگر ما یکی از نقاط قوت خیلی خوبی که همه ملت در کنار مسئولین و دستاندرکاران و در مجموع حاکمیت خودمون بود، همون وحدت و همدلی الحمدلله همه مردم، گروه ها، احزاب، اقوام که همه یک پارچه و یک صدا در مقابل یک دشمن واقعا که حالا هم از نظر انسانیت هم از هر موضوعی در نظر بگیریم جز ظلم و خفت و خاری و اینایی که برای همه دنیا اینا متاسفانه میخواستن. خب در کشور ما این جنگ 12 روزه و بلمدلا آمادگی نیروهای مسلح ما از یک طرف، آمادگی مردم از یک طرف، و اینکه در موضوعات ارائه خدمات به مردم بالاخص سوخت رسانی، چون من در کمیسیون انرژی هستم و در اون مقطع هم در جلساتی که در مجلس برگزار میشد و بلمدلا همه نمایندگان مجلس از سراسر کشور طبق برنامه در محل کار حضور داشتن و تصمیمات خوبی که منعقد میشد و حتی سران قوا که جلساتی رو به طور مستمر انجام میدادن و حتی پالایشگاه های ما که ما الان در بندرعباس، من نماینده حوزه انتخابی بندرعباسم، ما حدود 50% از سوخت کشور در استان هرمزگان داره تامین میشه. من خودم سرکشی هایی که انجام میدادم، این جوانای ما هم در برابر حملات سایبری که انجام میشد که به چشم خیلی اصلا دیده نمیشه، هم در تولیداتی که به طور شبانه روز کار میکردن و اتفاقا در اون ایام ما تولیدات بیشتری هم داشتیم به نسبت روزهای عادی. و این زنجیره سوخت، حالا ما مصرف اون اگر 120 میلیون لیتر بنزین رو در نظر بگیریم در روز، خب شاید به ظاهر اینجوری بود که تامین این کار و توزیعش و انتقالش کار سختی و بعضا ناممکن بود، ولی الحمدلله انجام شد. یعنی من عنوان عضو کمیسیون انرژی میخوام بگم که مجموعه وزارت نفت و کارکنانشون و همه ارکان این مجموعه واقعا ایثار کردن و موندن و خوب کار کردن و الحمدلله مردم این احساس رو نکردن. من میخوام این عرض بکنم خانم اکبری که اگر ما حتی در روال عادی خودمون الان اگر تو کشور ما مشکل ارزاق داریم بعضن یا اینکه گرانی داریم یا مشکلاتی دیگه است، من میگم که در طول سال ما این 12 روز رو به عنوان یک الگو قرار بدیم.
بله.
یعنی حساب بکنیم که ما در 12 روز توانستیم هم قیمت ها رو کنترل بکنیم، هم مردم همراهی کردن، هم اصناف همراهی کردن، همین رو در تعمیمش بدیم به کل سال و ببینیم که واقعا حال مردم خوب میشه و بعضا مردم رضایت مندی ایجاد میکنن. و این شیوه کار به نظر من باید انشاءالله در سلوه همه ما از خودم گرفته در مجلس و همه مسئولین و دستاندرکاران باشن، چون واقعا مردم خوبی داریم و مردم واقعا قابل تحسینی هستن و از این جهت این زنجیره سوخت رو به عنوان یک الگویی رو ما میتونیم قرار بدیم که در حتی من خودم به عینه دیدم در مصرفی که مردم انجام میدادن وقتی که سهمیه رو گفتن مثلا باید 10 لیتر بشه، یک نفر اعتراض نمیکرد که چرا باید به من 10 لیتر بدید.
نه، صحنه‌های انصافا صحنه‌هایی خلق شد که نه تنها خودمون رو مجددا شگفت زده کرد، دنیا رو شگفت زده کرد. واقعا همدلی و همراهی مردم در اون روزهای پر التهاب و پر تشویش ستودنی بود و این واقعا یک زنگ هشدار بود برای مسئولین که از این ظرفیت و از این در واقع شور و شعور مردم به درستی باید استفاده بشه در جهت پیشبرد اهداف والای کشورمون. دو تا محور مهم وجود داره آقای مرادی که ما در برنامه بهش میپردازیم. یکی این بحث امنیت سایبری شبکه سوخت کشور هست، یکی امنیت سایبری شبکه بانکی، که این دوتا خیلی به هم دیگه مرتبط هست. ما اگر در پرداخت ها دچار اختلال بشیم که بعضن اتفاق افتاد، خب اون صفای طویل شکل میگیره، اختلال ایجاد میشه، بالاخره اعتماد عمومی مردم از بین میره. این جنگ 12 روزه خیلی تونست داده های خوبی بده به دولت، به مجلس، برای یک برنامه ریزی درست. ما این در واقع اطلاعات رو چطور باید ازش استفاده کنیم و الان بعد از گذشت این چند ماه از این دفاع 12 روزه در کشورمون چه دستاوردی رو پیدا کردیم، نقاط ضعفمون رو چطور شناسایی کردیم، چطور باید اونها رو به نقاط قوت تبدیل کنیم؟
ما اتفاقا خانم اکبر بعد از همین اتفاقاتی که افتاد بعد در خرداد ماه بود، خب مجلس جلساتی رو با دولت برگزار کردن و حتی ما جلساتی رو با عزیزانمون در نیروهای مسلح داشتیم و الان میتوانم به مردم عرض بکنم که ما با یک آمادگی خیلی بیشتری تو این زمینه واقعا الان در تک تک ارکان نظام وجود داره. در بحث امنیت سایبری میخوام عرض بکنم که عدد رقمی که ما اون موقع گرفتیم که حالا چقدر دشمن تلاش میکرد که بتونه زیر ساختای ما رو از بین ببره یا اختلالی رو ایجاد بکنه، واقعا من این مبارزه رو دیدم، یعنی خودم در اونجایی که رفتم بازدید کردم. الان باز به طور اولا و خیلی بهتر از گذشته ما این آمادگی رو داریم و نقاط ضعف الحمدلله خیلی جاها شناسایی شده. حالا اگرچه فرصتی نیست که حالا من بخوام از این فرصت اینجا مطرح بکنم و زمان هم کمه، ولی این نکاتی که الان شما که اشاره کردید در بحث حالا هم شبکه بانکی ما و هم در رابطه با این بحث شبکه توزیع سوختمون و اموری که باید انجام بشه، ما این جلسات رو برگزار کردیم به لطف خدا، یعنی هم مجموعه کمیسیون انرژی مجلس، هر کمیسیونی در حیطه وظیفه خودش، هم مجموعه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما، و الان مطمئن هستیم که اگر چه وضعیت علم دنیا و علمی که در اون پیشرفت میکنن یا در رابطه با موضوعات مختلفی که حالا در رابطه با همین هوش مصنوعی و موضوعاتی که مرتبطه، خب هر کشوری برای خودش حتما اقداماتی میخواد انجام بده، ولی میخوام عرض بکنم که ما الحمدلله گامهای خیلی بزرگ و بلندی برداشتیم و انشالله که در مقابل حالا هر ظلمی، هر ظالمی، هر جنگی، و ما همیشه گفتیم که جنگ طلب نیستیم، ولی مثلا قرآن هم میگه که باید برای دفاع از خودمون کاملا باید مجهز بشیم به تمام علم روز دنیا، و این رو ما باید در لوحه کار و برنامه خودمون انشالله قرار بدیم.
یه بخش این داستان آقای مرادی بحث حالا سوخت‌رسانی هست برای مردم عادی، هموطنان عزیزمون که حالا تو شهرهایی که بیشتر مورد حمله قرار گرفت باید انجام میگیره، و یه بخش مهمترش ما سوخت‌رسانی به شبکه حمل و نقل کشوره، چه حالا برای بحث کالاهای اساسی که دیدیم خدا رو شکر در توزیع کالاهای اساسی ما دچار مشکل نشدیم، آنچه که انتظار داشتیم بهتر اتفاق افتاد، نه هول زدن مردم رو توی فروشگاه‌های مختلف دیدیم، نه احتکار و انبار کردن رو دیدیم، و چه بخش دولتی چه خصوصی دست به دست هم داد تا این اتفاق بیفته. ولی واقعا مهمه که ما سوخت رسانی و حمل و نقل عمومی مون، بس لوجستیک، حتی پشتیبانی نیروهای در واقع نظامی خودمون رو مد نظر قرار بدیم، و چیزی که میتونه بسیار راهگشا باشه، اتفاقا قبل از اینکه با شما صحبت کنیم با کارشناس حوزه امنیت بانکی کشور هم داشتیم صحبت میکردیم، اون اطلاع رسانی و آگاهی افزایی و آموزشیه که برای مردم باید اتفاق بیفته که ما در مواقعی اینچنینی و در شرایط بحرانی چطور باید عمل کنیم به عنوان یک شهروند، که طبیعتاً این آموزش‌ها میتونه برامون راهگشا باشه. آیا مجلس با توجه به حالا داده‌هایی که ما از این جنگ تونستیم دریافت کنیم و اطلاعاتی که داشتیم و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بود، الزام قانونی دارد برای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف که در بحث آگاهی افزایی و آموزش در حوزه انرژی وظایف خودشون رو تمام و کمال انجام بدن؟
بله. حالا خدمت شما عرض بکنم که ما حالا قبل از اینکه من توضیح رو بدم، خب ما در برنامه‌های مختلف 5 سالمون، حالا برنامه 7 توسعه و پیشرفت هستیم، اینا خب تمام موضوعات درش دیده شده، و اگر برگردیم به گذشته، یعنی از دور اول، برنامه اول توسعه تا الان برنامه 6، برآوردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارائه داره اینه که ما 30% 35% نهایتش پیشرفت داشتیم. ما برای اولین بار در طول برنامه های مختلف اومدیم از همین سال اول برنامه دولت رو موظف کردیم که بیان توضیح بدن و مرکز پژوهش‌های مجلس بیا بند به بندی برنامه نگاه بکنه کجا اجرایی شده و کجا اجرایی نشده و دلیل عدم اجراش چیه اینا. خب ما یکی از روی کردامون در این زمینه موضوع مهم پدافند غیرعامله.
بله.
که ما پدافند غیرعامل وقتی در نظر میگیریم پدافند غیرعامل